5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو با ولادیمیر پوتین درباره مقابله با اقدامات ایران در سوریه گفتگو می کند. یک مقام وزارت خارجه ایران میگوید مسائل امنیتی و جاسوسی درباره بازداشت مایکل وایت مطرح نیست. وزیر خارجه ایران خواستار تصمیم گیری درباره لوایح FATF بر اساس به گفته ای وی واقعیات شد. درود شنونده گرامی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید روز چهارشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره اقدامات به گفته او خصمانه ایران در سوریه دیدار خواهد کرد. نتانیاهو امروز در نشست کابینه دولت اسرائیل بار دیگر موضع دولتش در مقابله با حضور نظامی ایران در سوریه را تکرار کرد و گفت اسرائیل با هر گونه تثبیت نظامی ایران در سوریه برخورد خواهد کرد. یک روز پیش از اظهارات تازه بنیامین نتانیاهو، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته بود در سال 2019 شیوه برخورد با حملات اسرائیل در سوریه به گفته وی بسیار متفاوت از شیوه برخورد در گذشته خواهد بود. تهران بیشتر گفته بود در برابر حملات اسرائیل در سوریه سیاست صبر و امتناع در پیش گرفته است. اسرائیل در سالهای اخیر به ده‌ها پایگاه و تأسیسات متعلق به ایران و گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در سوریه حمله کرده است. معاون امور ایرانیان و مجلس وزارت امور خارجه ایران میگوید مایکل وایت شهروند آمریکایی که در ایران زندانی شده نظامی نیست و مسائل امنیتی و جاسوسی در مورد او مطرح نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین پناهی آذر گفته است دستگیری آقای وایت به خاطر شکایت شاکی خصوصی بوده و هنوز حکم قطعی برایش صادر نشده است. مایکل وایت، عضو سابق نیروی دریایی آمریکا، از مرداد ماه در ایران زندانی است و اولین شهروند آمریکایی محسوب می شود که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در جمهوری اسلامی زندانی شده است. خانواده وی میگویند که او برای دیدار با دوست دخترش به ایران سفر کرده بود که بازداشت شد. بازداشت مایکل وایت تا ماه پیش علنی نشده بود و اکنون نیز دلیل آن روشن نیست. مادر وی میگوید که بیماری سرطان فرزندش عود کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته تا متوجه تبعات تصمیماتشان بر خصوص لوایح مرتبط با پولشویی باشند و به گفته او بر اساس واقعیات تصمیم بگیرند. وی امروز در دانشگاه تهران با اشاره به مخالفان عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی FATF گفت تا حالا می گفتند اتفاقی نمی افتد، حالا دارند شرایط را می بینند. به نظر می رسد اشاره وزیر امور خارجه ایران به افزایش دوباره نرخ ارزهای خارجی و طلا در یک هفته اخیر در ایران مربوط باشد. دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار تصمیم گیری است. هیئت مدیره گروه ویژه اقدام مالی هفته گذشته با ادامه تعلیق ایران در لیست سیاه آن گروه 4 ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داد تا نسبت به تصویب لوایح اقدام کند. FATF گفت در صورت عدم تصویب لوایح به صورت خودکار اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی باز خواهد گشت. بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی امروز مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. خبرگزاری کار ایران ایلنا اکثریت حاضران در تجمع را بازنشستگان فرهنگی و کشوری اعلام کرد و گزارش داد که آنها خواستار رسیدگی به گرفتاری‌های معیشتی خود شدند. تصاویر منتشر شده از این تجمع اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شرکت کنندگان شعارهایی در پشتیبانی از کارگران و معلمان زندانی سر دادند.
معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد.
این چندمین تجمع اعتراضی بازنشستگان در ماه‌های گذشته در برابر ساختمان مجلس. محسوب می شود. وزیر خارجه روسیه عملیات نظامی مشترک با آنکارا و تهران در سوریه را منتفی خوانده، احتمال داده پلیس نظامی روسیه بر منطقه حائل که ترکیه خواهان ایجاد آن در شمال سوریه است نظارت کنند. مقامات روسیه همچنین عملیات نظامی در ادلب را حتمی دانستند. آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه میگوید روسیه، ترکیه و ایران که در چارچوب مذاکرات آستانه برای حل بحران سوریه همکاری میکنند، برنامه برای اقدامات مشترک نظامی ندارند. سرگی لاوروف که یک شنبه سفر خود را به ویتنام و چین آغاز کرد، در مصاحبه با رسانه‌های این دو کشور گفت روسیه و ایران به دعوت دولت سوریه در این کشور حضور دارند و ترکیه به دلیل نگرانی از شرایط امنیتی خود وارد این کارزار شده. او اوضاع در ادلب و شمال شرق سوریه را از مهمترین چالش ها دانست، اما تأکید کرد بحث درباره اقدامات مشترک نیست. این در حالی است که رجب طیب اردوغان در پی اجلاس اخیر سران روسیه، ترکیه و ایران در سوچی اعلام کرد چنانچه ضروری باشد سه کشور می توانند علیه تروریست ها در ادلب مشترکاً اقدام کنند. رئیس جمهور ترکیه شنبه گفت مذاکره با روسیه و ایران پیرامون ادلب با پیشرفت قابل توجه همراه است. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران جمعه به یک روزنامه سوئیسی گفت سعی کردیم از اقدامات نظامی بپرهیزیم، اما به گفته ای وی رویکردهای دیگر شکست خورده و اقدام نظامی غیر قابل اجتناب است. همان روز میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به خبرنگاران گفت عملیات نظامی در ادلب حتمی است. به گزارش رسانه‌های روسی در روزهای اخیر مشکبران حومه ادلب توسط ارتش سوریه شدت یافته. ولادیمیر سایف کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است تصرف ادلب پیروزی تاکتیکی و باخت رهبردی روسیه خواهد بود.
روسیه در سوریه تصمیم گیرنده نیست، بلکه ناچار است قدرت را با سایر بازیکنان و در مقطع کنونی ترکیه و ایران تقسیم کند. اما اغلب راضی کردن این دو غیر ممکن است. همچون در ادلب که روسیه سعی کرد ترکیه را راضی نگه دارد، اما با افزایش فشار از سوی تهران و دمشق چاره ای جز حمایت از عملیات نظامی ندارد. روسیه نمی تواند به اسد پشت کند، چرا که در این صورت مداخلهش در این مناقشه به کلی بی‌معنا خواهد شد. اما بحران ادلب روابط روسیه با ترکیه را برهم خواهد زد و این در حالی است که آنکارا شریک بسیار مهمتری از تهران برای مسکو است. این یک دور باطل است که بار دیگر ثابت می‌کند درگیر شدن در جنگ آسان اما خروج از آن بسیار دشوار است.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه جدید خود به ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه نیز اشاره کرد و گفت هرچند موضع روسیه با موضع ترکیه درباره گروه های کرد متفاوت است، اما نگرانی های آنکارا را درک میکنیم. ترکیه خواستار ایجاد یک نوار حائل در شمال سوریه و تخلیه آن از نیروهای کرد است و برها تأکید کرده این منطقه باید تحت کنترل کامل این کشور باشد. سه روز پیش رؤسای جمهور ترکیه و آمریکا طی گفتگوی تلفنی که در پی آن کاخ سفید از باقی ماندن نیروی کوچک حافظ صلح آمریکایی در سوریه خبر داد توافق کردند هماهنگی برای ایجاد منطقه امن در شمال سوریه ادامه یابد. اما وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت
на каких-то совместных военных мероприятиях речь не идёт.
У нас بحث درباره اقدامات مشترک نیست. ما از این تجربه برخورداریم که پلیس نظامی روسیه مجری توافق‌های میدانی درباره آتش‌بس، ایجاد مناطق عاری از تنش و تأمین امنیت باشند. این گزینه برای منطقه حائل با ترکیه نیز وجود دارد و اکنون نظامیان با در نظر گرفتن موضع دمشق و منافع ترکیه جزئیات نهایی آن را هماهنگ می‌کنند.
در حال حاضر یکی از مهمترین وظایف پلیس نظامی روسیه در سوریه نظارت بر امنیت بلندی های جولان است. استقرار این نیروها بخشی از تلاش های روسیه برای جلوگیری از درگیری نظامی اسرائیل و ایران بوده و مسکو برها گفته نیروهای وابسته به ایران از این منطقه عقب نشینی کردند. یک شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه سفر به مسکو تکرار کرد اسرائیل هر چقدر ضروری باشد با ایران در سوریه مقابله خواهد کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه جدید خود سوال درباره همکاری همزمان روسیه با اسرائیل و ایران را بی پاسخ گذاشت، اما گفت اگر تکنون این همکاری موفق بوده پس سیاست درست را برگزیده ایم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
لالایی برای کودکان سوریه عنوان آهنگ برگزیده است که هومن خلج دانش آموخته رشته موسیقی در بلژیک ساخته است. این قطعه را قرار است ارکستر بزرگ سمفونیک شهر آنتورپ اجرا کند. افسون بر هومن خلج 12 آهنگساز برگزیده دیگر هم قطعاتی ساختند که هر یک از آنها را هم جداگانه همین ارکستر در برابر تماشاگران می نوازد. همکارمان شهرام میریان گزارش می دهد.
مومن خلج دانش آموخته رشته آهنگسازی از 13 سالگی وارد دنیای موسیقی شده، 20 سال است از ایران به بلژیک مهاجرت کرده و تحصیلات دانشگاهی خود را در این کشور به پایان برده. لالایی برای کودکان سوریه یکی از ساخته‌های بی کلام این هنرمند است که آن را به تمام بچه‌هایی که در جنگ به سر می‌برند تقدیم کرده. آقای خلج پیش از پرداختن به چگونگی انتخاب این قطعه برای اجرا، ابتدا درباره تحصیلات خود در رشته آهنگسازی اینطور به رادیو فردا گفته:
من تحصیلات موسیقیمو تونم بگم به صورت حرفه‌ای و آکادمی در بلژیک انجام دادم. موسیقی رو در سن 13 سالگی در ایران آغاز کردم. پس از مهاجرت به بلژیک در کنسرواتوار شهر لوون که در حقیقت یک موزیک آکادمی موسیقی است، اونجا دوره فشرده دیدم. دوره‌ای از جمله نوت خونی، نوت نوشتن، پیانو کلاسیک و در همین دانشگاه در رشته موزیک تئوری، موزیک نوشتاری و آهنگسازی موسیقی تونال فارغ التحصیل شدم.
آقای هومن خلج، شما در یک کارگاه بین المللی آهنگسازی برای ارکستر حرفه‌ای سمفونیک شرکت کردین. چطور شد که از میان 30 آهنگساز جوان در دنیا شما و 12 نفر دیگه انتخاب شدن؟
از اقصا نقاط دنیا در این برنامه شرکت کردن آهنگسازان جوان تا سن 40 سال. در مرحله اول 30 نفر از کل دنیا برای شرکت در این کارگاه آهنگسازی انتخاب شد و سپس 5 ماه ما فرصت داشتیم تا قطعه رو برای ارکستر سمفونیک بنویسیم. از اون 30 نفری که اومده بودن دعوت شدن به بلژیک و 5 روز اینجا به صورت فشرده زیر نظر استاد وینران و هیئت داوران در نهایت از بین آهنگسازها فقط 13 نفر رو انتخاب کردند که کارشون توسط یکی از حرفه‌ای ترین ارکستر سمفونیک بلژیک به نام ارکستر سمفونیک آنتورپن که یک ارکستر حرفه‌ای و مطرح بلژیک است اجرا خواهد شد. من یکی از این 13 نفر هستم و تنها ایرانی هستم که در این برنامه انتخاب شدم و شرکت خواهم کرد. این قطعه رو فقط من نوشتم، لالایی برای بچهای سوریه، و ارکستر کار اونها را جداگانه اجرا خواهد کرد. کارها برای ارکستر سمفونیک بزرگ نوشته شده و ارکستر سمفونیک قطعه منو اجرا میکنه. به عنوان مثال قطعه من تموم میشه، قطعه آهنگساز دیگه‌ای رو از اوکراین اجرا میکنه، بعد آهنگساز انگلیسی، بعد آهنگساز هلندی و غیره.
هومن خلج آهنگ بی کلام لالایی برای کودکان سوریه را با الهام از لالایی های مرسوم در ایران به نحوی ساخته که بتوانان را در ارکسترهای بزرگ دنیا اجرا کرد. در این قطعه که ترکیب و آمیزه‌ای از موسیقی شرق و غرب است، حس اعتراض، بازی، شادی، امید، خشم، ترس و استراب و وحشت از جنگ نهفته. این آهنگ برگزیده قرار است به وسیله ارکستر سمفونیک شهر آنتورپن بلژیک اجرا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و آخرین خبری که سازمان ملل در گزارش تازه سال گذشته میلادی را مرگبارترین سال برای غیر نظامیان در افغانستان طی 9 سال گذشته اعلام کرده است. بنابر آمارهای ملل متحد طی سال 2018 میلادی بیش از 3800 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند که بیش از 900 تن یا 1/4 این قربانیان کودک بودند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. خلاصه خبرها 17:30 ایران.